ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، بیشترین بخش برنامه این ساعت رادیو آزادی به پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان اختصاص داده شده، اما در آغاز اخبار افغانستان و جهان را میشنویم. در اخبار جهان خواهید شنید که مقامات مصر میگویند از روز یکشنبه به این سو حداقل 20 نفر در نتیجه برخوردهای خشونت آمیز میان پلیس و تظاهرکنندگان در این کشور کشته شدند و رئیس خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ایران از سوی محکمه تهران به یک سال زندان محکوم شده است. ولی قبل از اینکه تفصیل این خبرها را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید کمک های جامعه جهانی باید به طور شفاف در اختیار حکومت افغانستان گذاشته شود. و مقامات ولایات اروزگان و قندهار از دستگیری دو تن از قماندانان مخالفین مسلح خبر میدهند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید کمک های جامعه جهانی باید به طور شفاف در اختیار حکومت افغانستان گذاشته شود. وزیر گل انیس، مسئول دیدبان شفافیت افغانستان، به روز دوشنبه در کابل گفت به دلیل عدم موجودیت شفافیت در ادارات دولتی و مؤسسات کمک کننده، کیفیت پروژه های بازسازی در کشور پایین است. در همین حال وزارت مالیه افغانستان میگوید تلاش میکند تا از کمک های جامعه جهانی بیشتر در تطبیق پروژه های بازسازی استفاده شود. مقامات ولایات اروزگان و قندهار از دستگیری دو تن از قماندانان مخالفین مسلح خبر میدهند. فرید آیل، سخنگوی قماندان امنی اروزگان، میگوید در اثر حمله پلیس شب گذشته در ولسوالی گیزاب این ولایت یک قماندان طالب و دو تن از مخالفین مسلح بازداشت شدند. در این حال مقامات ولایت قندهار از بازداشت یک قماندان طالب و دو تن از افرادشان خبر میدهند که گفته میشود این افراد مخالفین مسلح را کمک مالی می نمودند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت خوست میگویند نیروهای ائتلاف برای 400 تن از دهاقین و مالداران این ولایت یک دوره آموزشی را برگزار کردند. نجیب الله مندوزه، مسئول این برنامه آموزشی، به رادیو آزادی گفت این دوره آموزشی 40 روز ادامه خواهد یافت. به گفته وی در این دوره آموزشی بر علاوه دهاقین و مالداران 9 ولسوالی، محصلین پوهنتون شیخ زاهد و محصلین پوهنزه زراعت نیز اشتراک نمودند. و در خبر اخیرین که آیسف از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. در یک خبرنامه آیسف گفته شده است که این سرباز دیروز در یک انفجار به قتل رسید. در خبرنامه در مورد هویت این سرباز چیزی گفته نشده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. وزارت صحت مصر میگوید از روز یکشنبه به این سو حداقل 20 تن در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز میان پلیس و تظاهرکننده ها کشته شدند. تظاهرکننده ها از روز شنبه به خاطر انتقال فوری قدرت به اداره ملکی مصر در میدان تحریر قاهره جمع شدند. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که صدها تن از تظاهرکننده ها به سوی پلیس که علیه آنها از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری استفاده کرده سنگ پرتاب کردند. میدان تحریر محل است که اعتراض‌های ماه فوریه از آنجا آغاز شد و به برکناری حسنی مبارک انجامید. وزارت صحت مصر همچنان میگوید 1750 تن در 3 روز گذشته در جریان اعتراض‌ها در مصر زخمی شدند. اما این وزارت مشخص نساخته که تمامی کشته و زخمی شده ها تظاهرکننده ها بودند و یا در میان آنها افراد پلیس و سربازان اردو هم شاملند. این خشونت ها در حال صورت می گیرند که اندک بیش از یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی به مصر باقی مانده است. فعالان حقوق بشر می گویند نیروهای امنیتی سوریه امروز 3 تن را در مرکز شهر هومس به قتل رساندند. خشونت ها در سوریه با وجود فشارهای بین المللی علیه حکومت بشار الاسد به خاطر پایان دادن به سرکوبی تظاهرات ادامه دارد. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 3500 تن پس از آغاز تظاهرات در ماه مارچ در سوریه کشته شدند. انتظار می رود وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به روز پنجشنبه در مورد سوریه نشست را برگزار کنند. حکومت سوریه پیشنهاد اتحادیه عرب را به خاطر فرستادن ناظرین به این کشور با تعویق انداخته است. در یک تحول دیگر رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دو تن از اتباع این کشور زمان زخمی شدند که کاروان بس‌های ترکیه که زائرین را انتقال می‌داد در شمال سوریه مورد حمله قرار گرفت. گزارش‌ها به نقل سرنشینان بس‌ها می‌گویند که حمله از سوی عساکر اردوی سوریه در یک پست امنیتی که در نزدیک سرحد در دو کشور قرار دارد صورت گرفته است. راننده یک بس و یک مسافر در این حملات زخمی شدند. رابط سوریه و ترکیه پس از آن با تنش همراه شد که انقره به صورت گسترده از سرکوبی تظاهرکننده‌ها توسط رژیم بشار الاسد انتقاد کرد. رئیس خبرگزاری ارنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران از سوی محکمه تهران به یک سال زندان محکوم شده است. او متهم شده که مطالب را نشر کرده است که در مغایرت با معیارهای اسلامی قرار داشت. خبرگزاری ارنا گفته علی اکبر جوانفکر از فعالیت‌های خبرنگاری برای 3 سال ممنوع شده است. او در یک مقاله نوشته بود برقه‌های سیاه که از سر تا پای زنان را می‌پوشانند در اصل فرهنگ ایرانی نبوده و از خارج وارد شده است. جوانفکر یکی از 10 متحدین رئیس جمهور احمدی نژاد است که توسط تندروان هدف قرار می‌گیرد. ناظرین می‌گویند که این اقدام یک مبارزه داخلی میان احمدی نژاد و تندروان در ایران به حساب میاد. از جانب هم روزنامه حامی اصلاح طلبان موسوم به اعتماد برای 2 ماه به اتهام پخش دروغ و اهانت به مقامات ایرانی از نشراتش ممنوع شده است. روزنامه اعتماد مصاحبه ای را با علی اکبر جوانفکر انجام داده و او در این مصاحبه از مخالفین احمدی نژاد به خاطر دستگیری متحدین رئیس جمهور انتقاد کرده بود. مقامات آمریکایی در شهر نیویورک از دستگیری یک مرد مظنون خبر می‌دهند که احتمالاً می‌خواستند نیروهای این کشور را هدف قرار دهد. به گفته مقامات گمان می‌رود این مرد حملات را به صورت بمب‌گذاری تروریستی علیه عساکر آمریکایی که از افغانستان و عراق به وطنشان برمیگردند تحریزی می‌کرد. به گفته مقامات آمریکایی خوزه پامنتل که 27 سال عمر دارد، یک تبع آمریکاست که در جمهوری دامینیکن تولد شده است. مایکل بلومبرگ شاروال نیویورک گفته که این مرد مظنون از حامیان القاعده است، اما او افزود که این شخص ظاهرا تماس‌های مستقیم با اعضای القاعده نداشته است. The suspect was a so-called lone wolf.
فرد مظنون به اصطلاح یک گرگ تنها مانده بود که به خاطر نارضایتی خودش از حضور نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان تحریک شده و همچنان از تبلیغات القاعده الهام گرفته بود. او بخش از یک توطئه بزرگتر که از خارج منشأ گرفته باشد نبود. در حالی که اردو و استخبارات آمریکا توانایی‌های القاعده را به انجام حملات وسیع‌تر از بین بردند، اما آنچه که این مرد می‌خواست انجام دهد نمایانگر تهدیدهایی است که رابرت مولر رئیس پلیس فدرال آمریکا و تیم متخصصان او نسبت به آن هشدار دادند. مقامات گفتند گمان می رود که این مرد بر علاوه آن که می خواست نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار دهد، تلاش می کرد تا مامورین پلیس و پستخانه ها را هدف قرار دهد. اگر این مرد 27 ساله مجرم شناخته شود، به حبس ابد محکوم خواهد شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:08:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحریری و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. انفجار ماین صبح امروز در شهر فرا حداقل 3 تن را زخمی ساخت. امنیت ملی فاریاب یک مقدار آثار باستانی را کشف و ضبط کرده است و روحانیون سمنگان بار دیگر متعهد شدند که از کشت کوکنار در این ولایت جلوگیری میکنند. و قسمی که در آغاز برنامه گفتیم، بیشترین بخش این پروگرام یا برنامه به پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان اختصاص داده شده است. انفجار ماین صبح امروز در شهر فرا 3 تن از افراد ملکی را زخمی ساخت. و گفته مقامات امنیتی هدف ماین نیروهای پلیس بود، ولی به آنها آسیبی نرسیده است. در همین حال شاهدان عینی میگویند که پلیس نیز در این رویداد زخمی شدند. تا به حال کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از منطقه.
سه تن از افراد ملکی صبح امروز در نتیجه انفجار ماین در مرکز فرا زخم برداشتند. این ماین بالای یک موتورسیکل جاسازی شده بود و هنگام عبور موتور نظامی پلیس در چوک مخابرات شهر فرا انفجار داده شد. عامر امنیت قمندان امنیت فرا در محل رویداد به خبرنگاران چنین معلومات داد. در مرکز فراد چوک مخابرات امروز انفجار ماین ریموت کنترل که بالای موتورسیکل جاسازی شده بود صورت گرفته است. پلیس تحقیقات خود را آغاز نموده تا بزرگترین فرصت عاملین این رویداد را بازداشت نمایند. در این انفجار فقط 7 از افراد ملکی زخم برداشته است. اگرچه مقام های امنیتی میگویند که در این رویداد به پلیس آسیبی نرسیده است، اما به گفته شاهدان عینی پلیس نیز در این رویداد زخمی شده است.
سر افرام زخمی شد. بر نظر ما که داخل لانجار بود. ولی پشت سر اسکار صدا کرد. بغل لانجار تیر میشه صدا کرد. میگم از بالا بلند ترقی رقم شکسته.
مسئولان شفاخانه ملکی فرا وضعیت یک تن از مجروحین این رویداد را وخیم گفتند. چون این رویداد صبح وقت صورت گرفته بنان تلفات جانی نداشته ولی برخی از دکاکین را در شهر فرا صدمه زده است. تا به حال شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.
احمد شاه فطرت از انفجار صبح امروز در شهر فرا گزارش میداد. ساعت 3:11 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مرکز تحقیقات اسلامی در افغانستان از سفارش های لوی جرگه عنانوی اخیر به رئیس جمهور افغانستان حمایت کرده است. لوی جرگه عنانوی اخیر در کابل از دولت افغانستان خواستار شد تا در مورد پیمان استراتژیک دراز مدت با آمریکا تصمیم بگیرد، و ولی به نیروهای آمریکایی باید اجازه داده نشود که عملیات خودسرانه شبانه انجام دهند. شرح بیشتر در گزارش منیژ دیوه از کابل.
هرچند کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را یک نیاز می داند، اما می گوید که این همکاری ها باید بر اساس شرایط شامل در قطعنامه لوی جرگه عنانوی تامین شود. سید احمد جمال مبارز، یکی از اعضای این کانون، به روز دوشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواست تا در امضای سند همکاری های استراتژیک با آمریکا سفارش های لوی جرگه عنانوی را در نظر گیرد.
به امید این که رهنمودها و هدایات 76 گانه ملت مسلمان افغانستان آویزه گوش دولت مردان جمهوری اسلامی افغانستان باشد و از آن به خود جرأت ندهند که تعدی و تجاوز بکنند.
لوی جرگه عنانوی به روز شنبه این هفته قطعنامه ای را در رابطه با امضای همکاری های استراتژیک با آمریکا نشر کرد. احترام به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان، توقف تلاشی خانه ها و عملیات شبانه نیروهای آمریکایی و ایجاد تاسیسات نظامی آمریکا در نزدیک سرحدات بخشی از شرایط لوی جرگه عنانوی برای امضای این سند با آمریکا است. یکی از شرایط دیگر لوی جرگه عنانوی این است که امریکا باید مسئولیت آموزش و تجهیز نیروهای افغان را تا زمان ختم این پیمان بر عهده گیرد. شمس الحق آشمزی، یکی دیگری از اعضای کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان، میگوید که از امکانات نظامی امریکا برای آموزش نیروهای افغان باید استفاده صورت گیرد.
نیاز برای است که قوای مسلح تجهیز و تسلیح شوند، تربیت نظامی ببینند. این همه و همه مسائل نیاز برای است که یک پشتوانه قوی بین‌المللی داشته باشد. ایجاب زیر میکنه که کس برش دست خود دراز بکنه که من کمک میکنم باید استزور بگیره.
پیش از این مشران و جرگه افغانستان نیز از سفارش های لوی جرگه عنانوی حمایت کرده است. امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا بر اساس یک پیمان نه اعلامیه یکی از پیشنهادهای لوی جرگه عنانوی است. در ماده 21 قطعنامه لوی جرگه عنانوی همچنان گفته شده در سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا باید ذکر شود که در صورت حمله کدام کشور بر افغانستان، آمریکا در کنار افغانستان میستد. همچنان در ماده 23 این قطعنامه آمده است که امریکا باید ضمانت کند که افغانستان به صحنه رقابت های سیاسی مبدل نمی شود. هرچند برخی از کارشناسان افغان بخشی از این پیشنهادها را غیر عملی می دانند، اما رئیس جمهور کرزی در مراسم پایان کار لوی جرگه عنانوی با مشوره های این جرگه ابراز موافقت کرد و تعهد نمود که در مطابقت با این مشوره ها عمل می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، امنیت ملی فاریاب به یک مقدار آستان باستانی را کشف و ضبط کرده است و روحانیون سمنگان بار دیگر متعهد شدند که از کشت کوکنار در این ولایت جلوگیری میکنند. به علت زیقی وقت نمیتانیم گزارش های مفصل این موضوع را برایتان پیشکش کنیم. اکنون که ساعت استودیو 3:15 بعد از ظهر نشان می‌دهد، توجه کنید در این قسمت به پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان که همکارم مصطفی صدیقی آن را تهیه و ترتیب می‌کند.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. امیدوارم که جور تکره و سر حال باشین. من مصطفی صدیقی هستم و در این فکر نو جوانان فرهمند و دانشمند هر یک عبدالقیوم سروش، جامعه شناس جوان آریان پور افخمی، روزنامه نگار جوان و جاوید نظری، جامعه شناس جوان مهمانانمند. جوانا خانه آباد که در برنامه اشتراک کردین و همچنان میخوایم یادآور شوم که ظریف نظر از همکارای خوب ما هم علاقمند شدن که شرکت بکنن در این بحث به عنوان جوان دیروز. شما هم بسیار خوش آمدین.
تشکر.
آقای نظر و برنامه.
بله.
خب جوانا و آقای نظر، شما شاید با هم موافق باشین که کلمه های رضایت و عدم رضایت از محیط خانه گرفته تا مکتب و پوهنتون و جامعه و در برابر پدیده های دیگر نقش کلیدی دارند. مثلا مهم است آدم بدانه که چقدر از روابط خانوادگیش راضی است و چقدر هم ناراضی، از رفتن به مکتب و مدرسه چقدر رضایت دارد، در محیط کار از کدام چیزها راضی است و از کدام چیزها ناراضی. مشابهاً مهم است دانسته شود که اتباع یک کشور چقدر از عملکرد حکومت و نخبگان سیاسیشان راضی هند و در چه حد هم ناراضی. امروز در همین مورد بحث میکنیم که شما جوانان در این دو مورد چه نظریات دارین، چقدر راضی هستین و چقدر هم ناراضی و دلایلش را هم بحث میکنیم. قبل از این که وارد بحث شویم و نظریات شما را بپرسیم، همکاران ما در کابل نظریات یک تعداد از مردم را در همین مورد سنجیدن. یک جا میشنویم و بعد از او بحث خود را آغاز میکنیم.
نام ما صد لطیف نوعی 16 وکیل گذر منطقه. حکومت مردمی نیست، امیال هر منطقه هر گذر در جان مردم ملت یک سوزن نمیمانه، امتیاری را به دست خود میبره سرباز ما را، حسکر ما را بلوموم از بین میبرن، چون یک مملکت دستنشازه، یک حکومت دستنشازه است، حکومت مردمی نیست.
خب یک گپ واضح است که فعلا هیچ کس از این دولت فعلی وجود داره رضایت ندارن، چون فعلا میبینیم مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی که در افغانستان وجود داره، جنگ ها و عملات انتحاری که وجود داره، پس هیچ کس رضایت نمیداشته باشه از همچه یک دولت. بنابراین من همچنان رضایت ندارم.
زغفران الله فیاض د کابل سوزن کیم. ز د حکومت نتر یو هدا پر رضی امال نن، ځکه چې حکومت د تیر لاس کولو کې ډیر په افغانستان کې تغیرات راغلي دي، اساس د لحاظ د فرهنګي نه سیاسي نه، مګر بعض مشکلات شته. هغه مشکلات موږ تاسو ټول پیږو چې هغه په نور مداخله د خارجیانو د په افغانستان کې، چې هغه بعض خلک د دولت نه ناراضي دي یا رضایت نه لري. هغه مشکلات چې حل شي کله چې د پاکستان او د ایران مداخله په افغانستان کې د منځ لاړه شي قطع شي، نو بیا هم افغانستان کې رامی رازی، او بیا شاید د خلکو رضایت افغانستان په باره کې د دولت په باره کې ډیر شي. تا حد کې ما شما غبینند د وخت طالبان را شما مقصه کنین، دوري طالبان او دوري فعلی مقصه کنین، زیات تغیرات افغانستان آمده چې له لحاظ سیاسي او فرهنګي او اقتصادي.
د مونږ نوم عبدالسلام ده. دا حکومت منتخب حکومت ته د باید خپل دوره باندې پوره کی او کوزیر د سی لدی خوانه ناراضیتی، لدی خوانه ناراضیتی دا یو غلطه خبره ده، دا خبره نه ده. او خبره دا د اصلي چې مونږه کوم دینه ناراضیتی وکوي، متبادل حکومت علال بدل کوم یو رامنځته کو، هغه حکومت د سینست سیدی حکومت مقابل کې جواب ووسی یا خی وادی ورکی یا خلکو ته خزې مواری ورکی اوس خو نسبتا امنیت راغله د پټول خار کې ته موجوده نسبی امنیت مثلا ډیر خلک دی په دې خارونه کې ایسته د مخالفینو کار د باقی ته په اطراف کې ارته لوبه دغه د مخالفینو عقیده د غو دی فلسفه د غو دی ایدئولوژي ده خپل موږ دی حکومت نه فعلا په دې موجوده حالت کې راځي منتخب حکومت موږ خپل رائے ورته ورکړی ده او دې حکومت نه کدا نه غوړو فرضن بلکې حکومت غوړو موږ
ولا قیمتی که نباشه ارزانی باشه مازی حکومت راضی است وقتی که قیمتی است که اهمیت صحیح نیست که ما چی راضی باشیم از حکومت هیچ راضی نیستیم
اینا میاله بیاد ما چوب نخریدیم میاله چوب نخریدیم زغال نخریدیم چوب خروار 7000 پر رسیده زغال بودجه 12 سطر پر رسیده روغن ازو بهتر قیمت دار ازو بهتر قیمت خانه کرایه نمیاله خودم فعلا زندگی میکنم صاحب خانه مرا جواب داده ده هر جایی که من میرم که خانه پیدا کنم هر جایی میرم 15000 14000 13000 ما چون که دینم یال ما 4800 روپا بیا در مماج گرفتیم خورم کارگر هستم ما این را بود ما این را بمکره خانه من پوره نمیشه اولادایم چی بخوره در مکتب هستن کتاب کار دارن کاغذ هست قلم کار دارن خودم این خرج خانه کار دارم یک مریضی بیماری من زید چی کار گرفتم میتانم نه دیگه چی روز استیم این قیمتی را بی یال بی بی روزا بی بی همی یه ذره خو کم کنم این قیمتی را خقلا کم کنم همی کرای خانه را می خانه والا را خب بگو یکت برای خدا همی چیزی خمی کرای خانه خو کم شبه ما چی کنیم
خب نظریات مردم را در نقاط مختلف شنیدیم نظریات متفاوت بود عده راضی بودن از حکومت نسبتا و عده هم به طور نسبی ناراضی حالا امروز در این برنامه کار میکنیم که پیش روی هر یک از شما جوانان یک سوال میگذارم با چهار انتخاب سوال است که از عملکرد حکومت افغانستان چقدر راضی هستین و انتخاب ها همین هستند که بسیار زیاد زیاد نه زیاد و نه کم کم و بسیار کم حالا شما با توجه به این انتخاب ها یکیش را طبعا انتخاب بکنین و بعد از او در موردش صحبت میکنیم شروع میکنیم با خودت قیوم جان خوش آمدی به برنامه فکر نو میگن جامعه شناسا خیلی با دقت و با تأمل انتخاب میکنن چیست انتخاب خودت در این مورد چقدر از حکومت راضی هستی باعث یک جوان
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و آقای نظر که امروز افتخار همکلامی با ایشان داریم من فکر میکنم که همه گزینه‌ای نه زیاد و نه کم حداقل به نظر من گزینه مناسبی است و من این انتخاب میکنم تا اگر توضیح بخواییم ما میتونیم توضیح بدیم یا دور بعد توضیح
طبعا چرا گزینه نزیاد و نکم را خودت انتخاب میکنی؟
ببینین اگر ما بگیم که حکومت خیلی ناموفق بوده در واقع به انصاف است به این دلیل که حکومت افغانستان در 10 سال دستاوردهای بسیار بزرگ داشته بسیار ساده اگر شروع بکنیم قسمت دستاوردهای حکومت افغانستان در مورد تعلیم تربیت و در مورد آموزش تقریبا نسبت به هیچ برهه‌ای از تاریخ افغانستان قابل مقایسه نیست و میزان دانشجوهایی که چه برای بورسیه رفتن برای خارج و چه کسایی که آمدن در داخل افغانستان در پاندنها و دانشگاه ها میخوانن و چه کسایی که هر سال در مکاتب وارد میشون با هیچ دوره قابل مقایسه نیست یک موضوع دومی که میزان حداقل توزیع قدرت در بین اقوام متفاوت با توجه به تمام نارضایتی هایی که وجود داره در تاریخ افغانستان کم سابقه بوده شما ببینین امروز هر چند ما نارضایتی های قومی یا حتی مثلا سمتی داریم اما در حکومت فعلی افغانستان از اقوام متفاوت افغانستان وجود دارن و اینا نمایندگی میکنن از افغانستان اما وقتی میگیم که کم به خاطر از اینکه فرصت های بسیار زیادی را در حکومت افغانستان از دست داد ببینین 10 سال زمان بسیار طولانی است و در 10 سال حکومت افغانستان با توجه به کمک های بسیار گسترده ای که جامعه جهانی و کشورهای دوست و در کل سازمان ملل به افغانستان انجام داده بود میتونست در خیلی عرصه ها پیشرفت بکنه به نظر من در موردی که حکومت افغانستان غفلت کرده و شاید در این غفلت و در این کمکاری جامعه بین المللی حتی بیشتر از حکومت افغانستان مقصر باشه و امنیت و اردو و نظامی های افغانستان است ببینید اگر امروز ما اردوی قدرتمند می داشتیم و امنیت در افغانستان وجود می داشت قسمت اعظم از مشکلات ما حل بود اما به دلیل از این که حکومت افغانستان نتوانست امنیت و اردوی قدرتمند بسازه که در اینجا مسلما نقش کشورهای همسایه کشورهای کمک دهنده به افغانستان و کشورهایی که به عنوان به اصطلاح عضو ناتو آمدن در افغانستان نقش داشتن. وقتی در امنیت ناکامان، ما در عرصه اقتصادی با دلیل ناامنی ها پیشرفت نداشتیم، در عرصه حتی فرهنگی که رشد چشمگیر گفتم داشتیم، هم در ولایاتی که ناامنی بودن این رشد بسیار کم بوده یا بسیار ناچیز بوده، و به این دلیل هم هست که به نظر من حکومت را نمیشه در این مورد بخشید. در نکته دومی که اقتصاد افغانستان تقریبا تبدیل شده به اقتصاد مافیا، یعنی هیچ ضمانت برزی وجود نداره که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان یا حتی کمک‌های خارجی از افغانستان ما باز بتونیم حداقل درآمد را برای به اصطلاح از اینکه خانواده خود را ارتزاق بکنیم، مواد غذایش بدیم و به اصطلاح گرسنه نمانن وجود نداره. و همینطور در عرصه‌های به اصطلاح شما ببینید نظر به اینکه با امکاناتی که فعلا ما در افغانستان داشتیم میتونستیم.
خیوم جان بسیار تشکر، حتما برمیگردیم به خودت، نظرت را گرفتیم، از جوانای دیگه هم میشنویم و بعد از او با خودت صحبت های دیگه خواهیم داشت. خب برمیگردیم با خودت جاوید جان نظری، خوش آمدی به برنامه فکر نو خانه آباد که با وصف مصروفیت ها و مشغولیت ها آمدی به برنامه. این سوال را از خودت هم میپرسم که از عملکرد حکومت افغانستان چقدر راضی هستی خودت؟ بسیار زیاد، زیاد، نه زیاد، نه کم، کم یا بسیار کم؟
با سلام به شما و جناب آقای نظر و دوستان شنونده رادیو آزادی، منم اتفاقا گزینه ای را که آقای سروش انتخاب کرد، نه زیاد نه کم، انتخاب میکنیم ولی با دلایل متفاوت. علت این که ما گزینه یک مقدار کم از دولت راضی هستیم، برخی موارد را ایشان یادآور شد و برخی دیگر ما هم میافزاییم، که یکی تحصیل را ایشان اشاره کرد، ما مشارکت زنان و دختران را در تحصیل داریم و در جای مناطق افغانستان مکاتب ساخته شده، پوهنتون فعلا دانشجویان زیادی از هر قشر اجتماعی افغانستان داره، امنیت نسبی نسبتا حاکم در برخی ولایات افغانستان، قانون اساسی ما داریم، مشارکت زنان را در عرصه‌های مختلف داریم، بعض بازسازی‌ها را و نوسازی‌ها را هم داریم. اینا مسائلی است که میشه از دولت به نوعی راضی بود. اما این که ما چرا از دولت نمیتونیم زیاد راضی باشیم، اساسا سه دلیل را ما برای این یادآور میشیم. اول این که آنچه که انتظار از افغانستان بعد از بون بود، این بود که باید یک ثبات دائمی و نسبتا پایدار را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیاره. و متاسفانه دولت در آوردن ثبات نسبتا پایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناکام بوده. اما طوری که دوست ما اشاره کرد، اگر لحظه جامعه جهانی از افغانستان بره، یکی ثبات اقتصادی و سیاسی در هم بکوبه، احتمالش بالاست. دومی که انتظاری که حداقل از دولت بود، ای که توسعه در ابعاد مختلف و همه جانبهش ایجاد شده، ما توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف داشته باشیم. و سوم، اساس گذاری یک دولت کارا، پاسخگو و مسئول بود. حداقل این سه گزینه و سه انتظار رو مردم افغانستان از دولت افغانستان داشتند. اما متاسفانه ما یک دولت کارا، پاسخگو و مسئول را ایجاد کرده نتوانستیم، و احتمال این که بعد از دولتی که دولت فعلی ما شرایط رو برای یک دولت بهتر هم مناسب کنیم، احتمالش ضعیف هست.
خب اگر ما اینطور بپرسم از خودت، با تشکر، چون وقت برنامه محدود است، از این لحاظ ناگزیریم صحبت های خود را کوتاه بگیریم. از خودت اگر بپرسم جاوید جان، به حیث یک جامعه شناس جوان، به نظر خودت حکومت برای خودت به حیث یک جوان در چه حد زمینه یک زندگی نسبتاً خوب را فراهم ساخته از لحاظ عرضه خدمات اساسی؟
اساساً آنچه که در حکومت افغانستان و در وضعیت فعلی افغانستان قابل مشاهده است، نابرابری اجتماعی است، به این معنا که نقض عدالت اجتماعی. حکومت افغانستان برای یک تعداد مردم افغانستان زمینه خوب را فراهم کردن، اونها جیب‌هایشان پر از پول شدند و بیلدینگ‌ها و ساختمان‌های بسیار جدی را ساختند. اما وقتی از ما سوال شود، یا از خیلی آدمایی که در سر چوک کتی سنگی و امثال این چوک ها می روند روز تا بیگارا منتظر کار و گیراوردن لقمنان می نشینند و بعد بدون اینکه هیچ چیزی گیرش بیاید به خانه برمی گردد و به لبان ترکش شده فرزندش نگاه می کند، من فکر می کنم که حکومت افغانستان زمینه مناسب کار رو به وجود نیاورده است. ما خیلی از مسافرین داریم که در راه رفتن به استرالیا غرق می شود، خیلی از کارگران را داریم که پول حتی در آوردن یک چشت نانشان را ندارند و اینا به نظر من که نمیتواند بر این ادعا که در افغانستان ثبات نسبی و توسعه نسبی و اینا را دولت آورده است پاسخ مناسب باشد.
تشکر از نظر خودت جاوید جان. حالا آقای نظر هم بحث را با دقت گوش میکنن و تا لحظات دیگه نظریات آقای نظر را هم در مورد نظریات شما خواهیم پرسید. حالا برمیگردیم به خودت آریان جان، باز هم خوش آمدی. دلیل رضایت و عدم رضایت خودت از عملکردهای حکومت افغانستان چی میتونه باشه؟
با تشکر از جناب شما و آقای نظر و شنوندگان رادیو آزادی، من گزینه میرد را انتخاب میکنم از دولت افغانستان، از دولت کنونی، با توجه به اشاراتی که دوستان داشتن در زمینه ای که دولت افغانستان در جریان 10 سال گذشته چی دستاوردهای داشته و چی چیزا را از دست داده. من به ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان مقایسه ای که امروز میکنیم بین سالهای گذشته و سالهایی که و وضعیت امروزی، به این نتیجه می رسیم که دولت افغانستان، اگر ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان یکی از شاخصهایی باشه برای از اینکه مردم افغانستان نظر بدن در این قسمت، دولت افغانستان متاسفانه دستاورد کمی داره در عرصه به وجود آوردن امنیت. همچنان مافیایی شدن اقتصاد و قدرت ملی که میتونه برای آینده افغانستان و بسیار پرخطر و خطرناکتر از امروز باشه. مردم افغانستان امروزه با یک تیم خاص مواجه هستند، تیمی که وقتی از دولت انتقاد میشه اونها در برابر مردم مواجه میشن و روبرو میشن، به دلیل اینکه خوب است یا خراب است، دلیلشانی است که اگر نظام فعلی خوب است یا خراب است برای ما منافع مشخصی را داره و پیامدهای مثبتی داشته و ما از این وضعیت استفاده های بیشتر میکنیم. بنابراین ما تنها انتقاد به انصافانه در قسمت نمی کنیم. دستاوردهایی که دولت افغانستان داشته در عرصه تعلیم و تحصیل و در عرصه مشارکت اجتماعی مردم، در عرصه مشارکت زنان، به خصوص که مجلس افغانستان در قسمت میشه یک نمونه باشه در کشورهای منطقه و در اینجا، و یک شاخص دیگری که میتونه برای مقایسه کردن فراروی مردم افغانستان قرار بگیره ای است که ما افغانستان را بیاییم با کشورهای بعد از جنگ و با کشورهایی که تجربه بحران و کشاکش و تنش‌های داخلی را داشته با اونا مقایسه بکنیم. میبینیم که در این قسمت افغانستان تیمی حاکمی که به حمایت جامعه جهانی در افغانستان آمدن، کمترین استفاده را از مزایا و مواهبی که از آسمان برای افغانستان بارید، کمترین استفاده را کرده توانستند در این چند ساله که گذشت. من فکر میکنم که جلسه بن دوم به دلیل ناکارآمدی ها و شکست در نقشه های متفاوت و مختلفی که باید دولت افغانستان در جریان 10 سال این نقشه ها را به وجه احسن انجام میداد در برابر مردم افغانستان و میزان رضایت مردم را بالا میبرد و همچنان افغانستان با توجه به ظرفیت ها و حمایت های بین المللی به عنوان یک کشوری که بتانه بازدهی و الگو قرار بگیره در عرصه دموکراسی و حقوق بشر و مسائل که بیشتر از مهمترین الزامات یک جامعه دموکراتیک است، افغانستان می توانست با استفاده از فرصت های بین المللی به عنوان یک کشور الگو مطرح شود در منطقه و دیگر کشورها از افغانستان الگو بگیرم، در حالی که خیلی عقبگرد داشته افغانستان در زمینه کیفیت تحصیلات، در زمینه کیفیت ارتش ملی، با وجود که کمیت بالا رفته ولی شاید فیصدی زیادی از ارتش ملی و قوای مسلح افغانستان به محتاط هستند و مشکلات خود را دارند در این حسن.
تشکر آریان جان.
نبود احساسات ملی. تشکر از شما.
زنده و سلامت. حتما در ادامه بحث با خودت بیشتر صحبت میکنیم. خب آقای نظر، خودت هم بازم خوش آمدی به برنامه فکر نو. خودت از جوانای امروز نظریاتشان را در مورد ای که چقدر از عملکردهای حکومت، از کارکردهای حکومت راضی هستن و چقدر ناراضی، شنیدی که دو تا از جوانای فرهمند ما گفتن که نه زیاد و نه کم راضی هستن از حکومت، و در حالی که یکی از جوانها گفت که کمتر راضی هست از حکومت افغانستان به دلایلی که پیشتر ارائه کرد. خودت با توجه به آنچه که شنیدی از جوانهای امروز، خودت به حیث یک جوان دیروز، اگر بگویم قهر نمیشی سرم آقای نظر، جوان هستی خودت هم، نام
جوان عصر گذشته،
به هر حال چی هست برداشتت در کل از سخنان جوانانی که در استودیوی کابل با ما هستن؟
تشکر مصطفی جان. قبل از اینکه روی از این سوال خودت گپ بزنم، ما باید بگویم که ما به خاطر به برنامه خود علاقه گرفتم اومدم که تقریبا 7-8 سال میشه که یک برنامه به نام آزادی و شنوندگان داریم، و در او برنامه تمام کسایی که پیام میگذارن که در او ما کار میکنیم و با جواب برش پیدا میکنیم، اگر او را از نظر بگذارانیم میبینیم که تقریبا اکثریت ناراضی هستند که به ما پیام میمانند. کسایی که راضی هستند به ما هیچ پیام نمیمانند. خب بعضی ها میگن که تشکر. از او خاطر ما به خاطر از اینجا آمدیم که نظر جوانا را بشنویم، و هم امو فکر شنونده های عزیز ما که در 10 سال گذشته با ما پیام گذاشته او را به شما بگویم، به جوانان بگویم. در اینجا در مورد انتخابتان یک نظر در فکر ما گشت که ویش که 4 گزینه دارید اینجا خودت. از این 4 گزینه
5
اگر باشه خیسه ایست، پنجمش چی بود؟
بسیار زیاد هست، زیاد هست، نزیاد و نکم، کم و بسیار کم.
خیسه ایست در او سب نزیاد نکم متوسط میشه که ما زیادتر طرفدار از امون نزیاد نکم هستم که آدم بتانه همیشه نقاط مثبت هم بزبان بیاره، نقاط منفی هم. اگر یک طرفه گپ بزنیم خوب نمیشه. از او خاطر این یک نظر. سومی که یک چیزی که از نقطه نظر برخورد جوانای افغانستان من میخوایم به موضوع یک کمک نگاه کنم، ایست که در 10 سال گذشته بخیالم که امو گفتار بزرگا که میگن که مایی نتین، مایی گرفتن یاد بتین، یعنی مایی تیار آدم میگیره میخوره، منتها اگر تکنیک راه های مایی گرفتن آدم یاد داشته باشه خود آدم میره از بر یاد میگیره. حالا در رژیم افغانستان یا در نظام افغانستان امی زمینه مساعد شده، من فکر میکنم تا اندازه آزادی ها هست، اگر هر کس در این جبر راه های را پیدا کنه میتونه که یک کار بکنه. مثلا میگن بازار آزاد، مثلا درست است؟ در بازار آزاد اگر این بازار آزاد در نظر بگیری، مثلا برادر ما آقای فکر میکنم جاوید جان گفتن که مثلا به کسی چیز داده نشده، امکانات داده نشده اینا، ما فکر میکنم که امکانات زیادتر وقت داده نمیشه، با گرفته میشه. مثلا جوانا میتونن سندیکای جوانا را جور بکنن و راههای اصولی را پیدا کنن، و کته این جی او هر چی کس یا حکومتای سرازی حکومت است کته زو مستقیما گپ بزنن که برادر شما پیسه را میتن به مثلا پوانتون یا د جی وقت میزنن، کجاست تایپ ما، کجاست کامپیوتر ما، کجاست فلانی ما، کجاست فلانی ما، نه قسمی اگر اینا خودشان هم متحرک شوه کمه. یا مثلا سندیکاهای کارگری را از او میتسن به خاطر از اینکه در زمان نای گذشته سندیکای کارگری که ایجاد شد اونا رفتن انقلاب منقلاب و مارکسیسم لنینیسم تگپا کردن، در حالی که سندیکاهای کارگری به اون معنا نیست. اینا باید از حق و حقوق خود باید استفاده کنن، امکانات خود را بالا برن، سر حکومت باید
خود از اتحادیه‌های جوانا هست،
جوانا
اینا منسجم
شدن، یعنی بله در هر
دیگر هم الهام بخش باشن. خب از جاوید جان بشنویم،
همین نقطه رو جنبندگی بکنیم. جاوید جان خودت چی فکر میکنی؟ من میگم که اگر در تمام ساحات نه تنها مسئولین، مثلا دهاقین، مثلا دیگران میتونن از این متد استفاده کنن.
اتفاقا طرح خیلی زیبایی سای نظر که اتحادیه های جوانان شکل بگیره و دنبال منابع برون شون. ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما یک دفعه با دوستای خودم گفتیم، میگم که در افغانستان آزادی بیان به وجود اومدن، ولی دوستا گوش هایشون رو میبندن، بگن خب شما آزادین هر چی میخواین بگین، ما گوشای ما بسته است دیگه نمیشنویم. بس این است که فرصت ها را دولت متاسفانه به خصوص برای جوانان مهیا نکردن، فرصت های شغلی را و حتی فرصت های تحصیلی را. اگر شما وجود نهادهای خصوصی تحصیلی را بردارین، نهادهای دولتی تحصیلی پاسخگوی نیازهای جوانان نیستند. بعد هم در بخش ثبات خانوادگی، بخش شغل، بخش الگوهای خانوادگی و حتی بخش اعتماد به نفس که بیشتر به جوانان برمیگرده، دولت زمینه‌های مناسب رو چی نکرده، آماده نکرده. ولی این یک طرح مدنی است که اگر جوانان با کنار آمدن کنار هم دیگر روی یک اهداف مشخصی دست به ساختن یک مجمع مدنی رو بزنن و بعد دنبال به اصطلاح ماهی ها بیرون شوند، قول شما یک طرح بسیار زیبایی است.
خب امی سوال رو میخوایم از قیوم جان هم بپرسم که چرا تا به حال چونین یک طرح ریخته نشده یا یکی اتحادیه‌های جوانان را یا تحرک جوانان را ما شما کمتر شاهدش بودیم؟
خب خیلی ساده است. به نظر من هر ملت میگن شایسته حکومت است که برای حکومت میکنه و هر فرهنگ سنت هایی داره که به اساس همون سنت ها و جامعه اداره میشه، کنترل میشه. در جامعه‌ای که ما با اون در روز زندگی میکنیم، سنت‌های مدنی، سنت‌های کار جمعی و اصلا پیشینه کار جمعی که ما نتیجه گرفته باشیم بسیار کم است. یعنی شما در تاریخ افغانستان نظر بکنین، خیلی جاهای کم بوده که نسبت به کار مثلا جمعی انجام شده باشه و این کار جمعی پیامد مثبت داشته باشه. به قول آقای نظر یک انقلاب به وجود نیاورده باشه و بعد پیامدهای منفی و فاجعه بار نداشته باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اصلا ذهنیت نسبت به کار جمع و جمع شدن هنوز هم در افغانستان به وجود نمیاد و این میتونه دلیل بسیار متفاوت داشته باشه. اولا ببینین، اعتراض مدنی، فکر که این جوانان از صندوقهای کارگری جور کردن، اولاً اعتراض کردن. میبینین که هر روز در خیابان‌ها یا در کوچه های کابل این اعتراض وجود داره. مثلا اعتراض مدنی به حد اعتصاب قضایی، مثلا ما وکیل پارلمان داشتیم یا حداقل وکیل پیشین پارلمان داشتیم، اما چقدر واقعا گوش شنوا وجود داره و چقدر فرهنگ به اصطلاح پذیرش وجود داره؟ یک قسمتش مربوط دولت است ولی یک قسمت دیگهش مربوط خود جامعه افغانی است. در مدت 18 روز اعتصاب سیمین بارگزای غیر از 4 نفر که آمدن ابراز همدردی کردن یا شروع کرده بودن به اعتصاب، چی کسی آمد از موکلین حتی خانم بارگزای از هرات که با اونا ابراز همدردی بکنن؟ بعد شما این رو گسترده بسازین، هر کار جمعی که در افغانستان یا در هر جامعه دیگه ای صورت بگیره باید ریشه های اجتماعی قوی داشته باشه، سنت های قوی داشته باشه که از او حمایت بکنن.
اما حداقل خودت موافق همین مفکوره هستی یا که مثلا اتحادیه های جوانان اگر شکل بگیره و اینها بپردازن مثلا به امی فعالیت ها و عملکرد های مدنی، ای که حکومت مثلا گوش شنوا داره یا نداره، بالاخره یعنی به جای خواهد رسید کار اینها؟
من باور ندارم که به زودی به سمت نتیجه برسه. من بحث میمی است که ممکن است ایجاد نهادهای یا اتحادیه‌های صنفی کارگری مطلوب باشه اما فعلا مفید نیست در افغانستان، کارکرد خاصی نمیتونه در افغانستان داشته باشه و ما میترسیم که مثل هر چیز دیگه نهادهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری، یک آرایش، یک زینت کنار سفره شوند و مثل خیلی نهادهایی که فعلا جور شده متاسفانه برای پروژه، برای پول به دست آوردن، برای شهرت کسب کردن چیزا باشه. از این جهت ما حتی متاسف نیستیم که نهادها به وجود نمیده، چون ما پیش از اینکه نهاد به وجود بیاریم باید اون سنت‌ها و او فرهنگ پذیرش نهادها را به وجود بیاریم که فعلا در افغانستان وجود نداره. من از این منظر منتظر از این هستم، فکر می‌کنم که ما یک چند سال بعد دیگه هم فرصت نیاز داریم تا این سنت و فرهنگ و اصلا تفکر کار جمعی و کار نیک جمعی به وجود بیاد تا بعدا ما بتونیم از این نتیجه بگیریم. ورنه نفس ایجاد نهاد ما فکر نمی‌کنم زیاد مطلوب باشه.
تشکر از خودت قیوم جان. خب جوانا و آقای نظر، میخوایم یک موضوع دیگر همراهتان شریک بسازم. آقای نظر چند هفته قبل
آقای آریان نظر گفت که آقای آریان یا وقت نداریم برش،
چون وقت ما محدود است، حتما برمیگردیم با آقای آریان هم در این خصوص که حالا میخوایم مطرحش بکنم. چند هفته قبل جوانا یکی از صحبت‌های رئیس جمهور باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را میشنیدم، در یک قسمت از صحبت‌هایش گفت که مشکل ما امریکایی ها در این اواخر ای هست که ما بیشتر درگیر رقابت های سیاسی و حزبی بودیم و کمتر به خود امریکا به حیث یک کشور فکر کردیم. حالا به نظر شما نخبگان سیاسی افغانستان چقدر به فکر افغانستان بودند، چقدر به افغانستان و مردم کشور فکر کردند در این 10 سال؟ آریان جان از خودت میخوایم بشنویم.
تشکر میکنم از این سوال شما. باور ما در طول تاریخ افغانستان با توجه به وضعیت جغرافیایی و شرایط ساختار اجتماعی افغانستان وقتی آدم نگاه میکنه گذشته را با امروز میخواییم وقتی پیوند بتیم، به این نتیجه میرسیم که مشکلات افغانستان همیشه از لحاظ قومی بیشتر مطرح بوده، یعنی ساختار قومی افغانستان شرایط را تحمیل کرده یا شرایط را به وجود آورده که همیشه سیاست مدارای افغانستان از منظر قومی و قضایای سیاسی و مسائل حتی اقتصادی و اجتماعی نگاه بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به بافت و ساختار اجتماعی افغانستان و ساختار قومیت ها در افغانستان، سیاست مدارای ما همیشه در طول تاریخ از این منظر نگاه کردن و به جایی که به سطح کشور نگاه بکنن و جایگاه افغانستان را مورد نظر داشته باشن و با توجه به اولویت های ملی که چی مشکلات تاریخی باشه و چی مسائل کلان ملی باشه، با توجه به او سیاست گذاری داشته باشن و برنامه داشته باشن و طرحی داشته باشن، کمتر متاسفانه دیده میشه که سیاست مدارای ما همچک برنامه های بلند مدت روی دست داشته باشن.
تشکر از آقای جان. چون وقت برنامه محدود است، از این خاطر میخوایم نظریات دیگه جوانا رو هم بگیریم و آقای نظر هم میتونه که در بخش جنبندی صحبت های داشته باشه کوتاه. قیوم جان، خودت چقدر موافق هستی با آنچه که امیل از آریان جان گفت؟
ببینید، شکی نیست که در افغانستان ساختارها قومی است و حتی سیاست ها و در کل تاریخ افغانستان تاریخ قومی بوده. ببینید تاریخ مقاومت افغانستان که خب یک از افتخارات ماست، حداقل همه اقوام در او شرکت داشتند، مقاومت که علیه تجاوز روس صورت گرفته یا مقاومت که برای استقلال آزادی افغانستان صورت گرفته، در کل این مقاومت ها حتی قومی بوده. اما به نظر من این به این معنا نیست که ما قومگرایی را به معنای عام کلمه محکوم بکنیم. ببینید، من منظورم این است که من نمیخوام بگم که قومگرایی همه جای خوب است، اما وقتی قرار باشه من انسان را دوست داشته باشم، چه فرق میکنه که حتما یک قوم باشه یا یک مثلا غیر قوم باشه. و به نظر من تا زمانی که ما نتونیم نسبت به قوم خود خدمت بکنیم، هیچگاه نمیتونیم نسبت به اقوام دیگه خدمت بکنیم. بسیار مثال ساده میخوام بزنم. رهبرای قومی ما امروز در جامعه قومی افغانستان از احترام بسیار بالای برخوردار دارند، در حالی که امیر رهبر در یک ساختار قومی متفاوت از احترام و حرمت برخوردار نیست. به نظر من دلیلش این نیست که رهبر مثلا خیلی آدم خوب است یا خیلی آدم بد، اما این آدمی است که در داخل یک ساختار قومی رشد کرده. ولی ما برای عبور از ساختار قومی نیاز داریم که درک بکنیم که یک مثلا پشتون میتونه پشتو صحبت بکنه اما یک افغان باشه، یک هزاره میتونه هزارگی صحبت کنه اما یک افغان باشه، یک هزاره میتونه برای هزاره فکر بکنه اما همچنان افغان باشه، یک تاجیک میتونه برای بدخشان، پنشیر، تخار فکر بکنه ولی همچنان یک افغان باشه. ما متاسفانه مد شده از ملی‌گرایی گپ زدن و فکر میکنیم که کسی مثلا وحدت ملی را قبول داره که اولین کارش نفع قومیت خود باشه، نفع هویت خود باشه، نفع مثلا حتی فرهنگی که مختص از او قوم است باشه. به نظر من بله، متاسفانه هنوز رهبرای ما حتی به ملت به عنوان یک کل واحد نمی‌اندیشند، چون کل واحد تشکیل نشده. اما خیلی خوب است که ما اول از مثلا فضاهای بسیار کوچک قومی یا حتی خانوادگی و دوستای کوچک خود شروع بکنیم، برای اینکه به یه فهم مشترک برسیم که ما میتونیم و یک ملت واحد و بزرگ تبدیل شویم که در کنار احترام به مثلا قوم خود، ساختار قومی خود و فرهنگ خود، دارای یک ساختار بزرگتر ملی و ملیتی هم باشیم.
تشکر خیلی جان.
من بزرگ مداخله بکنم که چیزی که ما همیشه صحبت میکنیم، یعنی از یک ساختار نو اگر صحبت شوه، آدم قبل از اینکه ساختار نو ایجاد کنه او ساختار کهنه را باید از بین نبره. مثل از اینکه آدم یک خانه نو جور میکنه، او قبل از اینکه خانه نو جور شوه خانه سابقه خود استفاده میکنه، دیگه دیسکل چپه نمیکنه یا یک الटरनेटیو چاره برش پیدا میکنه، برای یک جای هتل موتل کرایه بگیره که بازور چپه کنه، جور کنه تکفا. از اون خاطر علاوه بر این مسائل قومی و این مسائل یا حتی این مافیایی، حتی که بیشتر یک دوست ما گفتن، به خاطر از این یک الटरनेटیو باید ایجاد شوه از طرف حکومت یا از هر طرف که باشه یا از طرف کسایی که روشن فکر خود میگیرن، یک الटरनेटیو باید به ایجاد شوه. حالا مثلا استانداردهای بین‌المللی اگر در نظر بگیریم، ما میبینیم 4 یا 5 کاتگوری احزاب مهم در دنیا قبول شده است. مثلا سوسیال دموکرات هستن، مثلا این دست راستی جمهوریت خواه یا چگونه هستن، بر اساس دین هستن، مثلا بر اساس ملیت گرایی هستن، یا بسیار لیبرال دموکرات هستن. این 5 کاتگوری اگر صحیح در افغانستان کار میشت و احزاب خوب دهی جور میشت، مثلا یه وضع 100 حزب اسلامی، یک حزب اسلامی، یعنی بر اساس دین مبین اسلامی بود، این خوب بود، هم میامدن در اونجا. اگر هدفشان خدمت، هدفشان کار باشه، خود اونجا باید جمع میشدن. اما مشکل ما اینه که نمیتونیم همینطور چیزا رو ایجاد بکنیم. از اون خاطر جوانام، هر کس با موزه خود و مو فکر خود که این از این راه نجات است، قومگرایی خود میکنه، میکنن، ملیتگرایی خود میکنن، هر دو سه نفر یک جور میکنن، باز یک شهروند میشه. از او خاطر اگر سرازی در 10 سال گذشته یا
از حالا ما نتایجش را وقت دیدیم با چشم سر آنچه واقعیت ها بوده، نتایج مؤثر و مثمر در پی نداشته در کل.
از او خاطر سر الटरनेटیو باید کار میشد. ما شما جوانا، یعنی ما خود در جمع جوانا نیستم که یا فکر بکنن که برادر یا 30 سال زده میرن یا گز به صحیح جور کردن نمیتونن، بیاین ما جور کنیم. یک فکر خوشاوا باید سرش.
تشکر از نظر خودت آقای نظر. خب به عنوان جمع‌بندی این برنامه فکر نو، باز هم من تشکر میکنم از همه شما جوانها. شروع میکنیم با خودت در همین قسمت پایان برنامه. جاوید جان، بایس یک جامعه شناس، چه چیز یا چیزهای میتونه که امی نارضایتی یک تعداد از مردم را بر رضایت نسبی از حکومت بدل بکنه از نظر خودت؟ کوتاه لطفا.
بله، قبل از اینکه ما به این بپردازیم، فقط یک نقطه ویه که آقای ولتر میگه من با عقیده شما موافق نیستم، ولی تا پای جان از حق شما برای ابراز آن دفاع خواهم کرد. اگر احزاب و ساختاربندی های جغرافیایی، قومی، مذهبی و لسانی تا هنوز نتوانستن هویت مشترک را شکل بدهن، حداقل از این به بعد آگاهان بشینن و دامن زننده هویت های قبلی نباشن. یک سری مشارکت ها، قانون ها و ارزش ها و مشترکات جدید را تعریف کنن که حداقل ما پای او به سوی ملت شدن بریم. فکر می کنم که چند، گرچه برای جامعه شناس سخت است که راه حلم بگن، ولی چند نقطه رو باید عرض کنم. یکی این که دولت باید به سوی عدالت اجتماعی بره. نابرابری اجتماعی سخت در افغانستان بیداد میکند. هر لحظه ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و فقرا فقیرتر میشوند. بحران کاریابی و شغلیابی هم برای طبقه کارگر و هم برای قشر تحصیل کرده ای که جدیدن از دانشگاه ها بیرون میشوند و دنبال کار یک سال تمام سیوی پرانک میکنن، اینا مشکلات فراراه حکومت هست. و اگر حکومت به سوی فکر یک ثبات دائمی را که ما در اول با اشاره کردیم، یک توسعه پایدار را حالا با الگوی داخلی و یا خارجی بر صورت با نظر صاحب نظران دنبال ای اگر باشد و بیشتر به جوانان به عنوان نیروی فردا نگاه نشوند، بلکه به عنوان نسل امروز مؤثر در افغانستان نگاه شوند و مشارکت همه جانبه قشری، چه قشر زن و مرد و چه قشر تعریف شده در افغانستان که من اقوام و اینا دسته ها باشن، اگر دولت دنبال این بحران زدایی ها برود، فکر میکنم که رضایت مردم تامین خواهد شد. چون در اول هم شما وقتی همون صداهای دوستان رو گذاشتین، اونا فقط بیشتر از عدم وجود رفاه اجتماعی و عدم
عرضه خدمات اساسی،
امنیتی، سیاسی و اقتصادی شکایت داشتن. بله، اگر دولت بتواند رفاه اجتماعی را فراهم کند که همون زیرمجموعه عدالت اجتماعی میشود، فکر میکنم راه حل مناسبی باشد برای کسب رضایت و بعد مشروعیت.
تشکر از خودت جاوید جان. آریان جان، چی هست نظریات مشخص خودت کوتاه لطفاً در این مورد؟
به باور ما آنچه که میتونه میزان رضایت مردم را بالا ببره نسبت به حکومت و میزان همکاریشان، همچنان در اولویت مسئله امنیت است، بعد شغل است، بعد برقراری صلح و امنیت، که صلح به معنای تعریف بزرگش که برقراری قانون و عدالت و حاکمیت نظام عادل، صلح به اون معنا. و مهمترین چیزی که به نظر من میتونه در افغانستانی که با چنین خاصیت و ویژگی هایی نتونسته تو هنوز ملت شوه و به طرف ملت شدن بره، توجه و تمرکز دولت و سرمایه گذاری در این 10 سال گذشته و یا بعد از این میتونه در چند نقاط افغانستان به عنوان چند تا بزرگ شهر یا شهرهای بزرگ افغانستان را بتونه مرکز فعالیت های اقتصادی و مراکز تولیدی ایجاد شوه، میتونه که باعث ثبات و برگشت امنیت به افغانستان شوه. مثال بسیار بارز عمدهش چین هست. چین با جمعیت نخستین جمعیت جهان، با توجه به برنامه بلند مدتی که داره تا سال 2050 و از 2010 به بالا برنامه‌های شب وقتی آدم مطالعه میکنه، ایجاد شغل و توجه و تمرکز دولت چین به بزرگ شهرهایی است که مثل شانگهای و مثل شهرهای سینکیانگ و شهرهای همدی از این بیشتر تمرکز در روی سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان و ایجاد شغل‌های مختلف و مناسب برای مردم. ما به باور ما اگر افغانستان چنین یک برنامه رو روی دست بگیره، دولت افغانستان میتونه شهر هرات، شهر جلال آباد، شهر
قندهار در شمال دراز مدت،
بله بله، برنامه تولیدی و برنامه اقتصادی کلان میتونه افغانستان را نجات بده از وضعیت بد.
خب قیوم جان، به عنوان سخن آخر از خودت در استودیوی کابل میخواییم در این مورد بشنویم.
خب خیلی خلاصه، من دو نکته برای یادداشت کردم که باید بگم. این که نسبت به آقای نظر گفتن که مثلا ما باید در فکر بدیل باشیم، نکته اولی است که ما در هیچ وجه به هیچ صورت وقتی دنبال بدیل هستیم به معنای نباید به معنای نادیده گرفتن خورده فرهنگ های موجود در جامعه افغانی باشه. یعنی شما حتی اگر در جهانی شدن هم فکر بکنین، به جهانی شدن به معنای یکسان ساختن ارزش های تمام دنیا نیست، بلکه به معنای پذیرش ارزش های متفاوت در جامعه متفاوت است. به نظر ما بدیل زمانی ایجاد شده میتونه ای که نیتمندی نسبت به این کار وجود داشته باشه. آنچه که ما از حکومت یا از کسایی که در رأس قدرت قرار داشتن گلمن هستیم این هست که هیچگاه این نیتمندی برشان وجود نداشته باشه و به می خاطر حتی اپوزیسیون قدرتمند شکل نگرفته. دلیلش ممکن است قسمتش مربوط به مثلا اپوزیسیون نقص ها و مثلا کمبودهای اپوزیسیون باشه، ولی دلیل دیگه‌ش مثلا برخورد بد حکومت و توطئه‌گرایانه حکومت نسبت به اپوزیسیون های موجود بوده که تلاش کرده اپوزیسیون های خود را همیشه از بین ببره. نکته‌ای که در مورد مثلا آل رای حل به قسمن بتونیم بگیم ایست که اولا یک قسمتی از نارضایتی ها در هر جامعه در هر حکومت بسیار عادی است. یعنی باراک اوباما به عنوان یک رئیس جمهور که شما پیشتر هم یاد کردین هستن مردم، یعنی فیصدی بالای 30% یا حتی گاهی وقت بالای 40% مردم آمریکا که برای زنان رای دادن و فعلا موافقشان نیستن و اینا مثلا رضایت ندارن از جنگ در افغانستان یا از نحوه مدیریت که باراک اوباما داره یا هر رئیس جمهور دیگه شما در نظر بگیرید. اما میزان از اینا فرق میکنه، ما باید تلاش بکنیم میزان این نارضایتی پایین بیاد. و به نظر من این میزان نارضایتی زمان به وجود میاد که اولا حاکمیت قانون به وجود بیاد، ما فکر بکنیم که همه در برابر قانون مساوی است و این قانون رعایت بکنه. دوما همونطور که دوستای ما گفتن عدالت اجتماعی ایجاد شوه و عدالت اجتماعی به نظر من با حسابدهی و شفافیت ایجاد میشه که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. قسمت اعظم از برنامه‌هایی که دولت انجام میدن در خفا انجام میگیره و فکر میکنن که دولتداری قسمت وظیفه دائمی اوناست و هیچ ربط به ملت و شهروندانی که در سرزمین زندگی میکنن وجود نداره. ما باید شفافیت نسبت به برنامه‌های دولت به وجود بیاریم و اجازه بدیم که اپوزیسیون قانونی و مشروع سر بلند بکنه، رشد بکنه، ما را نقد بکنه، چون در غیر از این ما مثلا میزان نارضایتی مردم بالاخره به جای خود رسید که دیگر راه‌های قانونی وقتی بسته شد مردم متوسل به راه‌های غیر قانونی خواهد شد و احیانا خدای نکرده به راه‌های مسلحانه یا مثلا راه‌های نظامی متوسل خواهد شد. در نتیجه من فکر می‌کنم که راه حل همچنان قانون و عدالت است، ولی با این توجه به این نکته که باید نیتمندی تطبیق قانون در دولت وجود داشته باشه که به نظر من فعلا حداقل این نیتمندی در دولت فعلی افغانستان وجود ندارد.
تشکر از نظر خودت قیوم جان و آقای نظر. اگر نظر داری صاف فشرده و
کوتاه از خاطر که جوانا از حداقل امکانات دست داشتی خود چطور میتونن حداکثر استفاده بکنن، اگر من یواد جوانا می بودم حداقل کاری که امروز ما میتونیم همین جوانا میتونن ایست که در آگاهی مردم کوشش بکنن. مثلا اون روز وزیر صاحب معارف گفت 8 میلیون شاگرد اضافه تر از 8 میلیون صحبت کردم تو اصلی نام اگر از بین از اینا 1 میلیون نفر هم در بین مردم به خاطر ذهن سازی آگاهی مردم آماده ساختن مثلا انتخابات، در انتخابات اگر یا مردم یعنی مردم خود فامیل خود آگاه بسازن که نفرای خوب انتخاب بکنن و به پارلمان روان بکنن، امی خودش هم یک قدم بزرگ به آینده سازی افغانستان خواهد باشد. چون اگر شما رهبرای آگاه نداشته باشین و متخصصین خوب نداشته باشین هیچ وقت نمیتونین به جای برسین.
تشکر از خودت ظریف نظر، از همکاران خوب ما در پراگ، و بسازیات تشکر از شما جوانان فرهمند و دانشمند، عبدالقیوم سروش جامعه شناس جوان، آریان پور افخمی روزنامه نگار جوان، و جاوید نظری جامعه شناس جوان. زنده و سلامت باشین، تکره و سر حال و خانه آباد که سهم گرفتین، اشتراک کردین در برنامه فکر نو.
تشکر از خودت.
تشکر از جناب صدیقی. من باید براتون بگم که من رشتم جامعه شناسی هست.
خب پس با طاقت سه میگیریم.
در جامعه شناسی هم ماندیم
ما و خودت نظر سه ماندیم. بله خب بسیار تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
جامعه انشاءالله میسازیم.
آقای نظر تشکر از شما.
آقای نظر ما جامعه رو میشناسیم، ساختن به شما.
بسیار تشکر بازم. تشکر، زنده و سلامت باشین، خداحافظتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.